نیمه صنعتی شدیم مثلا 200 کیلو به بالا دیگه تو فاز آزاد نمیتونیم اینو خوش کنیم و قطعا نیاز حالا به یه خوشکن صنعتی داشت. این یه سری چالشایی که تو این مسیر رشد به حالا استارتاپ‌ها و یا فناورا بهش میخورن و خب قطعا میگم خیلی متفاوته این مسیر.
و اینجاست که عملا نقش سرمایه‌گذار در واقع مشخص میشه و باید جذب بشه. این نحوه جذب این سرمایه‌گذارها رو آقای مهندس باقری مطلق تا حدودی توضیح دادن، توضیحات بیشتر از زبان شما بشنویم. اصلا چرا یه سرمایه‌گذار باید رغبت بکنه برای سرمایه‌گذاری تو این حوزه ها؟
ببین کلا حالا تفاوتی وجود داره بین حوزه IT و هارد تک. خب حوزه IT معمولا فناوری ها یا حالا کسب و کارها و استارتاپ ها زود بازده هن یا مشخص هن، یه سایت که مدل درآمدیش مشخصه. ولی خب تو حوزه هارد تک واقعا یه سری پیچیدگی ها وجود داره. یه فناور شاید به سادگی نتونه اعتماد کنه که بیاد الان روی این فناوری که حالا هنوز فروش نداره، بازار خوبی نداره، اعتماد کنه، چون یکم شاید دیربازده باشه، زمان توسعه محصول طولانی‌تره، میزان سرمایه‌ای که باید بذاره طولانی‌تره. ولی خب قطعاً شاید یه سری موارد باید برای اون سرمایه‌گذار مشخص باشه. مثلا یکی از کارهایی که حالا اون استارتاپ میتونه بکنه بحث پروداکت مارکت فیته. اینا اگه قبلاً انجام داده باشه، یعنی یه محصولی باشه متناسب با بازار، یعنی بدونه که محصولی که الان داره بحث مارکت والیدیشنش انجام شده، تست فیدبک از بازار گرفته و خب این محصول رو بازار می‌خواد الان، خب اینجوری سرمایه‌گذار راحت‌تر می‌تونه حالا اطمینان کنه. استارتاپ فناوری تو شروع یک معمولا تعدادشون کمه، شاید یکی دو نفره همه کار رو انجام بدن.
بله.
ولی وقتی که حالا تو مسیر رشد قرار میگیرن، چون یه بحثی که داریم که رشد کسب و کار عامل رشد نفر یا فرده، ولی وقتی که استارتاپ بخواد اسکیل کنه و بره تو مقیاس صنعتی، دیگه قطعا یه نفر نمیتونه این کار رو انجام بده، باید یک تیم باشن، یک تیمی که ساختار داشته باشه. اگر که قبلا فناور بحث آرندی رو انجام میداد، بحث خودش درگیر تولید بود، درگیر فروش بود، الان دیگه باید تیم یه ساختاری داشته باشه. اول باید به نظر من استارتاپ یه سری الزامات رو پیاده سازی کنه توی حالا اون ساختار استارتاپش و بعد حالا به دنبال حالا جذب سرمایه باشه که اون طرف سرمایه گذار بتونه راحت‌تر اطمینان کنه. واقعا سرمایه گذار هم خیلی انواع مختلفی داره، حالا VC ها هستن، میتونه توی شتاب دهنده ها مستقر بشه، میتونه بحث CVC از شتاب دهنده های شرکتی میتونن با اونا همکاری داشته باشن. میگم فقط به نظر من قبل از این که حالا استارتاپ ها به فکر جذب سرمایه باشن، باید یه سری الزامات رو این و خودشون حداقل میگن، یعنی همون بحث حالا فنی میتونه باشه یه سریاش، همین که بدونن که از مقیاس آزمایشگاهی به تولیدی رسیدن خیلی شاید ساده نیست، یه سری تجهیزات میخواد، یه سری مشاوره میخواد که حالا بعضیش شاید دولت در اختیارشون قرار میده تا بتونن تا یه حدی از اون TRL بیان بالا و خب اعتماد سرمایه‌گذار هم راحت‌تر جذب بشه.
بسیار ممنونم از شما جناب آقای مهندس محسن ابراهیمی، کارشناس نوآوری ستاد نانوی کشور. شب بر شما خوش و خدا نگهدارتون.
سلامت باشین، خدا نگهدارتون.
ممنونم از شما. جناب آقای مهندس خواجه‌پور، توی مسیر توسعه استارتاپ ها گاهی اوقات مقیاس اهمیت پیدا میکنه. خیلی ها معتقد هستن که اصولا وقتی استارتاپ شکل میگیره لزومی نداره حتما مقیاس صنعتی خیلی بزرگی رو در نظر بگیره و بر اساس اون در واقع برنامه‌ریزی بکنه یا نقشه راهش رو بچینه. ابتدا با مقیاس کوچک و بعد با در واقع وقتی جواب رو گرفت، نتیجه مشخص شد، بیاد با استفاده از سرمایه‌گذارها مقیاسش رو افزایش بده و بزرگتر بکنه. آیا این قابل قبول هست یا اینکه خیر اون عزیزان میتونن از همون ابتدا مقیاس صنعتی خیلی بزرگی رو در نظر بگیرن و بر اساس اون برنامه داشته باشه؟
خب ببینید، این سوال شما سوال خیلی جامعیه و نیاز داره که از بحث‌های مختلفی وارد بشیم. ببینید نکته‌ای که الان وجود داره اینه که اساساً ما استارتاپ رو فقط به مجموعه هایی میگیم که قرار هست برسن به یک اوردر 200 نفر 300 نفر کارمند، یا به تولید مثلا نمیدونم مثلا 1000 تنی در سال، یا نه اگر یک شرکتی در نهایت هم مثلا 4 تا کارمند داشته باشه اما داره رشد میکنه، داره در واقع یک فناوری رو بزرگ میکنه و داره یک چیز نوآورانه ارائه میکنه و خلاقانه ارائه میکنه، ما بهش میگیم استارتاپ. نکته ای که وجود داره اینه که استارتاپ چیزی هست که نوآوری داره داخلش، خلاقیت داره داخلش. و لزوماً به این معنا نیست که ما در نهایت این رو برسونیم به یک مجموعه بزرگ 200-300 نفر. ما مجموعه هایی داریم که 4-5 نفر هستن و استارتاپ هستن و دارن کار نوآورانه میکنن، و مجموعه هایی داریم که 200-300 نفر هم هستن ولی در واقع نمیشه اصلا اسم این رو در واقع روش گذاشت. بنابراین این نکته اینجا مهم است. اما آیا این که از همون اول ما به این فکر بکنیم که دنبال یک در واقع مجموعه بزرگ باشیم یا مجموعه کوچیک باشیم، کاملا برمیگرده به عوامل مختلف، به عواملی مثل پتانسیل بازار، در واقع بخوام به دو بخش تقسیمش بکنم، پتانسیل های بیرونی و پتانسیل های درونی. خب پتانسیل های بیرونی مثل اینکه بازار به چه صورت هست، رقیبامون به چه صورت هست، نقش نهادهای نظارتی، قوانین در واقع تا چه حد به ما اجازه میده که تو این قضیه رشد بکنیم، چقدر جای صادرات داریم و بحث های دیگه. در واقع سری هم فاکتورهای داخلی وجود داره، آیا پتانسیل مجموعه خودمون امکان رشد رو برامون فراهم میکنه، آیا اصلا ما این رو به عنوان یک کسب و کار برای خودمون در نظر گرفتیم یا این یک کسب و کاری در کنار کارهای دیگه‌مون هست، چقدر براش جای رشد در نظر گرفتیم، چقدر منابع میتونیم بهش تخصیص بدیم. منابع فقط هم منابع مالی نیست، عرض کردم منابع زمانی، نیروی انسانی، اینا همه منابع ما هستن که میتونیم بهش تخصیص بدیم. اما همون جوری که آقای مهندس ابراهیمی هم فرمودن به درستی، اینجا در این اکوسیستم بخش‌های شکل گرفته که هر کدومشون دارن یک نقشی رو ایفا میکنن و یکی از اون نقش‌ها نقش سرمایه‌گذار هست. عمدتاً اگر شما به فکر در واقع اسکیل باشید، سرمایه‌گذار ورود میکنه و به شما کمک میکنه. حالا این سرمایه‌گذار میتونه خود شخص باشه، میتونه دوستانش باشن، میتونه خانواده‌اش باشه، میتونه سرمایه‌گذاران فرشته یا افرادی که حالا توی حوزه خطرپذیر ورود نکردن اما حاضرن ورود بکنن، و یا سازمان‌ها و شرکت‌هایی که اصلا کارشون همین هست و سرمایه‌گذاری خطرپذیر میکنن و اجازه میدن که شما رشد بکنید، اسکیل بکنید و بزرگ بشید. بنابراین اگه بخوام به این سوال جواب بدم به صورت یک جمله‌ای الان جمع‌بندی بکنم، اینه که کاملا بستگی به شرایط استارتاپ، خود اون کور فناوری، اون هسته فناوری و به صورت کلی عوامل درونی و عوامل بیرونی مثل بازار، رقبا، قوانین و موارد مختلف هست و در نهایت اون هست تعیین میکنه که شما در واقع یک استارتاپ در یک اوردر حالا کوچیک باشید یا یک استارتاپ در یک اوردر بزرگ تبدیل بشید و آیا این پتانسیل اصلا وجود داره یا نه.
بله، و خیلی‌ها معتقد هستن که همون ابتدا باید دید این بزرگی رو، اما فعالیت یا اقداماتی که داره انجام میشه در سطح یک مقیاس کوچک باشه و بعد در مراحل بعدی این رو بزرگ.
کاملا با شما موافقم و باید این از همون ابتدای کار برنامه‌ریزی براش بشه. مثال ساده‌اش اینه که شما می‌خواید یه ساختمانی بسازید، اگر از اول ندونید که قراره برج 20 طبقه بسازید، فونداسیون اون برج رو یه جوری می‌ذارید که وقتی طبقه 14 و 15 رسیدید می‌ریزه. تجسسی. بنابراین اگر ندونید از اول قراره 20 طبقه ساختمون بسازید، قطعاً ساختمونتون دچار مشکل میشه.
بسیار ممنونم از شما جناب آقای مهندس باقری مطلق. یه نکته‌ای که خیلی اهمیت داره و شاید خیلی از عزیزانی که تو این حوزه مشغول فعالیت هستن بهش توجه نمی‌کنن، بحث زمان هست. گاهی اوقات زمان باعث نابود شدن یک استارتاپ میشه به خاطر اون تعلل‌هایی که شکل میگیره در مسیر شکل‌گیری تا رسیدن به اون مقیاسی که باید در واقع برای اون در نظر گرفته بشه. این توی کشور ما یا استارتاپ‌ها بهش توجه می‌کنند یا اینکه نه، میتونیم بگیم عملاً بهشون تحمیل میشه این مسیر زیاد، چون ممکنه حتی اون ایده رو یه مرتبه شما امروز شروع می‌کنید، با یک ایده نو کار رو شروع می‌کنید، هنوز به نتیجه نرسیدید، میبینید که این ایده در جای دیگر و به نتیجه رسیده و عملا تلاش شما یک مقدار کمرنگ تر شده. این یک سوال که خیلی کوتاه راجبش توضیح بدید که من حتما سوال بعدی که سوال مهمی هم هست رو پاسخش رو از زبان شما و جناب آقای مهندس خواجه‌پور هر دو شنونده باشید.
بله کاملا درست فرمودید. زمان رو از دو بعد میشه در واقع بهتر بگم بررسی کرد. یکیش این که خب بله، ما داریم در یک بازاری کار میکنیم که اصطلاحا میگن خارجی بهشون رد اوشن، بازار قرمز. احتمال اینکه توی اون بازار افراد دیگری هم بیان و ایده مشابه شما بزنن بسیار وجود داره. روی حساب توی این جور مواقع بله، زمان کاملا کلیدیه و یک استارتاپ به خاطر میگیم در یک زمان خیلی کوتاه حجم بزرگی از بازار رو باید به دست بیاره. درنش باید خیلی سریع هم در واقع اون محصول نهاییش برسه و این فرایند مجوزگیری و سایر بحث‌های دیگه‌ش هم بسیار سریع اتفاق بیفته. یک بخشش اینه که باید فناور روش ملاحظه داشته باشه و برای اینکه این بحث رعایت بشه کسای دیگه تو این زیست بوم باید بیان نقش آفرینی بکنن. مثلا شتاب دهنده یکی از وظایف و کارهاشون اینه که بیان طرح رو بررسی بکنن، ببینن که تو چه بوم کسب و کاری در واقع میخواد این استارتاپ حیات بکنه. یه بخش دیگهش در واقع تحمیل میشه به این استارتاپ که بازم اینجا مشاوره هایی که از اون شتاب دهنده اون فناور میتونه بگیره بسیار نقش کلیدی داره. مثلا فناوری که میاد در حوزه سلامت کار میکنه، همون اول کار باید بدونه که بخواد خیلی خوب جلو بره، تستاشو پاس بکنه، مجوز وزارت بهداشت رو بگیره، یکی دو سالی باید برای اون در نظر بگیره. یعنی با این فرض که من قراره دو سال چکمه آهنین بپوشم و برم توی این سازمان تا بتونم مجوزشو بگیرم بره جلو. یه بخشش خب طبیعیه، بالاخره حوزه سلامته، وزارت بهداشت ما خودشو مأمور کرده که آقا سلامت و جون آدم‌ها برای من مهمه، برای من خیلی مهم نیستش که شما اینجا توسعه پیدا کنید، چون واقعا مسئله حیاتیه و بر این اساس اونجا سفت و سخت وایساده که استانداردهای مطلوبش رو پاس بکنه هر محصولی که میاد توی اون فضا. یه موقع هست گیرهای قانونی داریم، یعنی اون بحث سوال قانونی که شما فرمودید اینجا دوباره مصداق پیدا میکنه. مثلا دیگه الان عصر این گذشته که برای اینکه یک پروانه کسب و کار صادر بشه شما کارگاه مثلا 450 متری داشته باشید، کارگاه مثلا فلان متر مربعی داشته باشید تا من بیام بهت پروانه کسب و کار بدم. اینجا باز نیاز هستش که من دولت، من وزارت صنعت بیام یک بار دیگه بازنگری بکنم قواعدم. اصلا شاید این استارتاپ نیاز نداشته باشه جا داشته باشه تو حوزه صاف، تو حوزه نرم افزار. بعضی از شرکت‌ها هستن که جا و مکان اصلا نیاز نیست، اصلا کلا تو حوزه فضای مجازی سرور میخواد. خب اینجا جا و مکان خیلی مسئله نیست، مسئله اینه که اون آدمی که استارتاپ رو داره شکل میده مورد تایید قرار بگیره، ببینیم کیه، کجا ساکنه، چه جوریه، چه ضمانتی لازمه رو بذاره اگر نیاز باشه. اینها اونجا خیلی بحثیه که مهم میشه. از این حیث دقیقاً تو دو تا بود استارتاپ ما باید این رو در نظر بگیره که زمان رو تو بخش اول که اصطلاحاً تکنولوژیش بیات نشه توی بازار، از این بود در نظر، و تو حالت دوم در نظر بگیره که آقا من قراره مجوز بگیرم، این زمانه یکی دو سال قراره طول بکشه، آیا من از نظر کاری تأمین هستم؟ چون زمانه یه بخشش رو بود خود فناورم هستی، فکر کن یه بخش عمده این فناورای ما تو بازه سنی 20 تا 30 سال هستن، اینجا نیاز داره سربازیش مشخص بشه، نیاز داره درآمد پیدا بکنه، خیلی ها ازدواج میکنن، نیاز داره که خانوادهش رو تأمین بکنه. بالاخره تو این حوزه یه بازه نیاز هستش که ارتزاق نکنه از یک درآمد ثابت و پولهاشو ببره تو این فضا تا بتونه تکنولوژیش رو توسعه بده. از این بود هم یک بود سومی رو هم میتونیم در نظر بگیریم که فناور اینها رو هم باید ببینه و مجموع اینها در واقع باید توسط یک سرمایه گذار دیده میشه، توسط یک شتاب دهنده هم ارزیابی میشه و در نهایت اون تر پذیرفته میشه و در واقع روش سرمایه گذاری اتفاق میفته.
بسیار ممنونم از شما جناب مهندس خواجه‌پور. این سوال رو هم دوست دارم حضرت عالی بهش پاسخ بدید و هم جناب آقای مهندس فاقری مطلع، و اون اینه که اصولا سرمایه گذاری توی استارتاپ ها، توی اون فعالیت های نوپا معروف هست به سرمایه گذاری روی طرحهای پر ریسک. چرا باید در شرایط فعلی اقتصاد کلان ما که درگیر تورم هستیم، درگیر رکود هستیم و بازارهای سفته بازی خیلی پر رو نقتر هست نسبت به بازارها یا فعالیت‌های تولیدی مثل بازار رمزارزها، بازار دلار، بازار طلا و غیره، فرد بیاد و تلاش بکنه روی یک فعالیت تولیدی نوپا که پر ریسک هم هست سرمایه گذاری بکنه؟ آیا منطقی رو میتونیم براش تعریف بکنیم یا خیر؟ ممنون میشم.
این در واقع در دو بخش باید پاسخ داده بشه. یه بخش این هست که از لحاظ کلان و کشوری اگه به قضیه نگاه بکنیم که چرا ما اصلا باید وارد بشیم به بحث اقتصاد دانش بنیان و این مسئله، خب قاعدتا راه پیشرفت هر کشوری از این مسیر میگذره. ما اگر قرار باشه به صورت پایدار رشد بکنیم، اگر قرار باشه بتونیم یک اقتصاد درونزا داشته باشیم که خودش رشد بکنه، خودش تولید بکنه، بتونه صادرات بکنه، راه پیشرفت از همین هست و غیر این هیچ راهی نیست.
منافع ملیمون این رو میگه.
بنابراین اینجا نقش دولت و نهادهای حاکمیتی هست که به درستی هم ورود کردن و دارن کارشون انجام. یه بخش دیگه سرمایه گذارانی هستن که شاید خیلی نشه بهشون نقش دولتی داد، هرچند الان ما همچنان در اکوسیستممون سرمایه گذاران رو بیشتر از جنس دولتی میبینیم. من میتونم بهش بگم متاسفانه. البته هم طبیعی هست، هنوز این اکوسیستم جوان هست، هنوز داره رشد میکنه. برای اینکه بتونه اون در واقع نهال کوچیک رشد بکنه، دولت باید حمایت‌هایی رو داشته باشه. اما هر چقدر که ما جلوتر میریم و این نهال داره تبدیل به درخت میشه و تنومند میشه، اینجا ورود بخش خصوصی خب باعث میشه که سرعت رشد بالاتر بره. اما چرا باید این سرمایه‌گذار خصوصی ورود بکنه؟ و به قول شما در حالی که امروز خب سفته بازی و کارهایی که حالا به این شکل هست سودهای خیلی خوبی داره. ببینید، ما وقتی داریم در مورد استارتاپ صحبت میکنیم، یعنی در مورد یک رشد انفجاری صحبت میکنیم. یک، دو، داریم در مورد یک رشد پایدار صحبت میکنیم. زمانی که استارتاپ به یک مرحله رسید و دیگه در واقع اون دره مرگش رو به قول معروف رد کرد، ما در مورد یک رشد پایدار و در مقاطع انفجاری داریم صحبت میکنیم. درسته ممکنه امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم، حالا رمزارزها رشدهای خوبی رو دارن تجربه میکنن، اما اگر شما نگاه بکنید اینها رشدهای مقطعی هست. همون افرادی هم که اونجا هستن همشون میدونن که این رشدها مقطعی هست و یک رشد پایدار رو نداریم، و سرمایه گذارانی که هوشمند هستن و اتفاقا میدونن که دارن چیکار میکنن، اون رشد پایدار رو نگاه میکنن. ممکن اگه برگردیم مثلا 30 سال پیش، افرادی که رفتن سراغ این که مثلا یه کارخونه ای بزنن، تو اون زمان خب شما میدونید در واقع 30 سال تقریبا میشه گفتی بعد از زمان جنگ، افراد میتونستن کارهای سفت بازی هم انجام بدن، واردات انجام بدن، اما یه سری‌ها که هوشمندتر بودن رفتن کارخونه زدن، و الان اگر نگاه بکنیم نام اونها مونده، کارخونه هاشون مونده و اون رشدشون مونده و اون ثروتشون همچنان هست و داره رشد میکنه، ولی افرادی که اون زمان حالا به خاطر شرایط کشور واردات انجام میدادن اینها از دور بازی خارج شدن. این رو ما الان در مورد استارتاپ ها هم میتونیم ببینیم. شما افرادی که وارد میشن ممکنه ریسک های زیادی رو داشته باشن، کاملا طبیعی هست، اما چه در دنیا و چه در ایران سرمایه‌گذاران هوشمند وارد این قضیه میشن، چون میدونن که آینده بسیار درخشانی داره و سرمایه پایداری رو خواهند داشت.
بله، ممنون از شما جناب مهندس باقری مطلق، نظر از ایران در این رابطه بشنوید.
بذارید من از یک بعد دیگر به این مسئله نگاه میکنم. شما وقتی که اصطلاحاً تریدر میشید، ما میگیم تریدر دیگه، کسایی که میرن ارز میخرن و خرید و فروش میکنن، رو ترا سرمایه‌گذاری میکنن، بازار فارکس میرن، بازار رمز ارز میرن، تو بورس خودمون سرمایه‌گذاری میکنن، شما اونجا یک استرس شبانه روزی رو باید تحمل بکنید که این سهم کی من بخرم، این سهم رو کی، این طلا رو ورود بکنم بهش و کی خروج بکنم. عملا ریسک به نظر من ریسک مشابهیه. شما اونجا باز میبینید تو بازارهای دنیا هست، بازار خودمون هم هست، که سرمایه دارها عمدتا برندن تو این فضا. کسایی که حجم سرمایه بالایی تو این بازار وارد کردن، میدونه کجا پول رو ورود بکنه و وقتی هم خواست خارج بکنه چجوری خروج بکنه که سود بکنه. به خاطر همین است که میگم که عمده سرمایه گذارهای خردی که تو این حوزه ها ورود میکنن بازنده این مسائل هستن. مثلا 3-4% میگن احتمال اینکه سود بکنی وجود داره، ولی تو بازار تو کشور ما با توجه به این اقتصاد تورمی، هر کسی تو این بازارها سرمایه گذاری بکنه به خاطر اون تورمه سود میکنه. اما اتفاقی که در واقع خواجه پور هم به درستی بهش اشاره کردن اینه که استارتاپ ها بعضن سود خیلی بیشتری از این فضاها به ما میتونن بدن. استارتاپ ها رو وقتی میایم بررسی میکنیم میبینیم که بعضن رشد خیلی بیشتری از این بازارها دارن. مثلا درسته یک رمز ارز شما وقتی روش سرمایه گذاری میکنید هم دلار داره اینجا چندین برابر سود میکنه، هم بعضن اون رمز ارز رشد میکنه، ولی اگه ندونی کجا خارج بشی از اون رمز ارز، دوباره همه سودت رو ازت میگیره، ممکنه تو ضرر هم دوباره بری. چیزی که من میخواستم عرض بکنم خدمتتون، از یک زاویه دیگه به این مسئله نگاه بکنیم، ما یکی از تیم هایی که براشون میخواستیم جذب سرمایه انجام بدیم توی حوزه رزین های تبادل ایونی فعالیت میکردن. این محصول که کاملا وارداتیه، کلا 5 تا وارد کننده اصلی داریم و یکی از اون وارد کننده های اصلی این طرح مشتاق شده بود و میخواست روش سرمایه گذاری بکنه. ما داشتیم مسائل امکان سنجی اقتصادی رو براشون انجام میدادیم که اون هم با خاطر جمع بیاد روی این استارتاپ سرمایه گذاری بکنه. من که باشون صحبت میکردم گفتم چرا شما که واردات میکنی، مقطعی سودت هم میکنی، الان میخوای بیای تو این حوزه؟ میگفتش که من برای اینکه این سودم رو پایدار بکنم، یعنی همیشه خاطرم جمع جمع، چون بالاخره تو کشور ما تحریم داریم، یه زمانی خود اینها به مشکل میخورن، نمیدونن از کدوم کانال وارد بکنن. میگفتش برای اینکه این مسائل اتفاق نیفته، من میام همیشه یک سبد مالی برخوام تشکیل میدم، حالا یه بخش از پول من تو حوزه وارداته و وارد میکنم، یه بخش قابل توجهش رو میخوام بیارم رو این حوزه سرمایه گذاری کنم، چرا که با خاطر جمع با خیال راحت تر میتونم بیام اینجا، هم خودم رو به عنوان اینکه یک شرکت دانش بنیان دارم و از مزایای اون میخوام استفاده بکنم فعالیت بکنم، و هم اینکه این محصول رو داخل کشور داریم تولید میکنیم و سودم تضمین شده است، خودم میدونم چه بازاری وجود داره، خودم هم توزیع کننده اصلی این فضا هستم، و در نتیجه اگر این محصول مال خودم باشه میتونم با بهینه‌سازی این فرآیند سود بیشتری هم بکنم ازش. یه بخش همه چیز واقعا پول نیست، یه بخشش اینه که من دوستم اسمی از خودم بمونه، یک ثروتی دائمی بمونه تو این حوزه برای خودم و خانواده‌ام، نسل بعدی خودم هم ازش ارتزاق بکنن. و در واقع ایشون به درستی این مسئله رو اشاره می‌کرد بهش که فردا روز نسل بعدی من هم در واقع کار با کلاستری دارن انجام میده، تولید کننده هستن، یک محصول دانش بنیان در واقع دارن تولید میکنن
و پایدارتر.
و پایدارتر دقیقاً،
هم
دقیقاً.
در تولید و هم در
دقیقاً
سوداوری. خیلی ممنونم از شما جناب مهندس باقری مطلق. آقای مهندس خواجه‌پور، زمان ما کم کم رو به اتمام هست، در حد 2 دقیقه اگر نکات مهمی رو میتونید گوشزد بکنید به عزیزانی که میخوان توی حوزه استارتاپ ها ورود پیدا بکنن تا برسن به اون مقیاس صنعتی، از زبان شما بشن.
خیلی ممنون. اینجا میخوام در واقع به نکته اشاره بکنم که نظر خود من اون خلاصه قضیه ورود به فضای کسب و کار هست. ببینید، توی کتاب‌های مختلف، توی مقالات مختلف، شما مکررن مشاهده می‌کنید که در واقع فناورها باید، افرادی که می‌خوان در واقع کسب و کار راه بندازن، کارآفرین‌ها باید ویژگی‌هایی داشته باشن. برای کارآفرین‌ها ویژگی‌های مختلفی آورده شده. باید نوآور باشن، باید ارتباط اجتماعی خوبی برقرار بکنن، باید بتونن تفکر خلاق داشته باشن و قصه الهازه. ما امروز راجع به شتاب دهنده صحبت کردیم، راجع به سرمایه‌گذار صحبت کردیم، راجع به دولت صحبت کردیم. اما اون چیزی که من می‌خوام بگم برای افرادی که می‌خوان وارد حوزه کسب و کار بشن یا الان شده، بر اساس تجربه شخص خودم میگم، مهمترین چیزی که تو این فضا مهمه اصلی به نام تاب‌آوریه، به خصوص در کشوری مثل ایران که شرایطی داره که الان خب ممکنه افراد کار سختی رو داشته باشن، به خصوص در حوزه استارتاپ‌های دانش بنیان. بنابراین من می‌خوام از همه دوستانی که وارد این فضا می‌خوان بشن بخوام که با همه اشکالات و مشکلاتی که وجود داره تاب‌آوریشون رو زیاد کنن تا بتونن تو این فضا روش رو تجربه بکنن و مطمئن باشن افرادی که این تاب‌آوری رو داشتن، حتی اگر اون استارتاپشون شکست خورده، خودشون و تیمشون موفق شد.
بسیار ممنونم از شما جناب مهندس امیرحسین خواجه‌پور، مدیر کسب و کاری برنامه‌های توسعه فناوری نانو استارتاپ و نوپاهای همگرا، که امشب با ما همراه بودید در گفتگوی علمی. جناب مهندس باقری مطلق، در حد 2 دقیقه جنبندی و نظر حضاتوری رو هم شنونده ایم برای مسیر توسعه استارتاپ‌ها تا رسیدن به یک مقیاس صنعتی.
من بیشتر توصیه هام رو، یعنی توصیه بکنم به برنامه‌های دولتی و حاکمیتی موجود در کشور، این توصیه رو می‌خواستم بکنم. یک اینکه مدل‌های توسعه فناوری کشورهای دیگر رو اگر اقتباس می‌کنند، باید بومیش بکنن متناسب با شرایط حال روز کشور خودمون. پارک‌های شتاب دهنده‌ای که وارد شدن، باید یک شرکتی، یک مجموعه صنعتی هم پشتشون باشه، اگر نه میشه همین چیزی که داریم. اگر برنامه توسعه فناوری رو ما داریم اجرا می‌کنیم، توصیه‌ام اینه که بخش دولتی بیاد روی بخش اولیه سرمایه گذاری بکنه. چرا؟ چون معضل شتاب دهنده ها و سرمایه گذارها اینه که تیم آماده و چابک ندارن، بخشی که خطرش خیلی زیاده و کسی اونجا ورود نمیکنه. من توصیه‌ام به همکارای خودم تو بخش های مختلف اینه که به جای اینکه بیایم انتهای ماجرا، به جای اینکه دنبال کارنامه برای خودمون باشیم، اینه یه ذره بذاریم کنار، بیایم روی این بخش تمرکز کنیم که تو حوزه هارتک تو مراحل اولیه ریسک یک فناوری، خطر یک فناوری که به بار بشینه بسیار زیاد هست. روی این حساب اینجا دولت‌ها همیشه باید ورود بکنن، خطر رو کم بکنن، تیم رو آماده تر بکنن و تحویل بدن به بخش‌های خصوصی. اگر این اتفاق بیفته تو کشور ما، قطعاً ما شاهد نتایج بسیار درخشانی خواهیم بود. از سمت دیگه هم به فناورها من این توصیه رو می‌کنم، حالا دانشجویی که اگه صدای من داره می‌شنون، بهشون میگم که حتماً تو دانشگاه خودشون وارد کار اجرایی بشن تا این تاب‌آوریه، تا این کراکتر در واقع قُر زدن رو یه جوری کنار بزنن و تاب‌آوریشون. چون وقتی شما تو لایه اجرا میایید، یک برنامه رو اجرا می‌کنید، سختی‌های کار تازه اونجا متوجه می‌شید و اتفاقاً اونجا تفکرتون میره تو این فضا که من چه جوری نقش آفرینی بکنم که یک برنامه، یک اثر بخشی رو تو کشور خودم داشته باشم. به بچه‌ها این پیشنهاد رو می‌کنم که وارد حوزه اجرا بشن، یک بار این فضا رو تجربه بکنن توی کار انجمنی خودشون و انشالله توی فضای توسعه فناوری اگر وارد شدن، اونجا راحت‌تر می‌تونن این سختی‌ها رو تحمل بکنن.
بله، ممنونم از شما جناب مهندس محمد باقری مطلق، دبیر گروه ترویج و فرهنگسازی ستاد نانو، که امشب با ما همراه بودید در گفتگوی علمی. ممنونم از همه شنوندگان محترم که تا این لحظه ما رو همراهی کردن. حتما میتونید در آرشیو اپلیکیشن ایران صدا این گفتگو رو دوباره شنونده باشید. نکات خیلی مهمی برای اون عزیزانی که میخوان ورود پیدا بکنن در حوزه استارتاپ ها در برنامه امشب گفته شده که میتونن از اون بهره ببرن. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. شب بر شما خوش و خدا نگهدار.
برنامه گفتگوی علمی رو از رادیو گفتگو شنیدید. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با ما باشید تا حدود ساعت 22 که از این بخش در خدمت شما عزیزانیم. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو در خدمتتونیم در پایان بخش دوم از برنامه ها. به اتفاق سید جواد سیدی تهیه کننده، مهدی اسلامی صدا بردار، هومن مرادی هماهنگی، بنده حسین قائدی گوینده، فرصت تمام است و همه شنوندگان عزیزمون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم تا انشالله فرصت دیگری که در خدمتون باشیم. سلام عرض می‌کنم خدمت آقای کوشی که در شیفت بعدی در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما جناب آقای قائدی و همه شنوندگان عزیز و ارجمندی که با بخش سوم برنامه ها از این لحظه همراه هستن. انشالله که بتونیم تا ساعت 6 بامداد در خدمت این عزیزان باشیم و برنامه ها رو بشنوند و نظراتشون رو هم انشالله از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در میون بگذارن. آقای قائدی، اولین برنامه ما